تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل والله اعلم باعدائکم و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وأسقينا واسمع غير مسمع وراعنا لجا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوام ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن كفرمود والله اعلم باعدائكم و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. در حقیقت حصر ولایت و نصرت است در باره خدا که لا ولی الا هو ولا ناصر الا هو. نه اینکه دیگران ولی هستند و ناصر هستند، منتها خدا منبع کفایه است، از این قبیل نیست. مطلب دیگران است که همونطوری که اصل جمله تکرار شد و با یک جمله گرچه مطلب ادا می شد ولی اکتفا نشد، نفرمود و کفا بالله ولیا و نصیرا، بلکه هر کدام را با جمله مستقل یاد کرد، فرمود کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا. روی همین معیار در جمله دوم هم اسم ظاهر ذکر شده است، نه ضمیر. یعنی اگر می‌فرمود کفا بالله ولیا و کفا بهی نصیرا کافی بود، لازم نبود که در جمله دوم اسم ظاهر ذکر بشود، ضمیر کافی بود. ولی تصریح به اسم ظاهر برای عظمت و اهمیت هم مسئله است. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیر. اما درباره تحریف که فرمود من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، این تحریفشون عالمن آمدن است، چون در سوره مبارکه بقره گذشت که اینها بعد از اینکه مسئله برای اینها روشن شد و حل شد تحریف کردن. در آیه 75 سوره بقره این است که افتت معمون ان یؤمنو لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. یعنی بعد از اینکه خوب فهمیدن تحریف میکردن، نه اینکه در اثر برداشت سو و مانند اون تحریفی کرده باشن، عالمن آمدن تحریف میکردن. بعد میفرماد شما طمع دارید که اینها به کتاب الهی ایمان بیاورن. اینا عالمن آمدن در مقابل دین خدا ایستادن و چگونه الان به حرف شما و به تبلیغ شما مؤمن بشون. پس تحریفشون این چنین بود. خب من الذین هادوا یحرفون الکلمه عن مواضعه، گذشته از اینکه اون کتاب الهی را تحریف میکردن، در محاوره و مخاطبی که با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داشتن نه ادب را رعایت میکردن نه اون کفرشون را کتمان میکردن و یقولون سمعنا و اسقینا و اسمع غیر مسمعین و راعنا، که بعضی گفتن این راعنا یا در عبری معنای بدی دارد یا در عربی این را از رعودت و حمق گرفتن نه از مراعات. اگر از رعونت و حمق باشد دیگر لازم نیست ما بگوییم این در عبری معنای بدی دارد. لین به السنت هم که بحثش گذشت و تعلن فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرن لهم. قرآن کریم تا آخرین لحظه همین افراد معاند را هم دعوت به هدایت میکند، چون که در مورد دیگر فرمود بین که ولو ان اهل کتاب اقام و تورات و انجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم لکن منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما کانوا یعملون. خب در اونجا هم فرمود اگر اینها در مسیر باشند و دین را و کتاب الهی را اقامه کنند خیر داره این نصیب اونها می شود. اینجا می فرماید اگر اینها بگویند ما شنیدیم و اطاعت کردیم و توی پیغمبر هم حرفهای ما را شنیدی و ما حرفهای تو را اجابت کردیم و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بگویند منتظر باش که ما دعوتت را اجابت کنیم که انظرنا به معنای منتظرنا باشد، یا نگاه تشریفی و لطف نسبت به ما بکن، انظرنا یعنی نگاه لطف و محبت نسبت به ما بکن، برای اینا خیر است. لکن در اثر کفری که ورزیدن خداوند اینها را لعنت کرده است. لکن لعناهم به کفرهم، لکن لعنهم الله به کفرهم. این فلا یؤمنون الا قلیلا بحثش همان است که فقط گروه کمی ایمان می آورند نه زیاد. یعنی وقتی که از هر نظر آیات الهی بیان رشد شد، قد تبین الرشد و مدلقی حاصل شد رو مسائل علمی، از نظر فتح و پیروزی هم به جای رسیده است که اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، باز در این فضا کمترین گروهی که مسلمان شدن یهودی ها بودن. مشرکین یدخلون فی دین الله افواجا بود، دیگران هم یدخلون فی دین الله افواجا بود. این یهودی ها از همه کمتر مسلمان شدن، بیش از چند تا یهودی مسلمان نشدن. اونم نقش سوی داشتن که اسرائیلیات را به اسلام وارد کنن. پس از نظر مسائل علمی قد تبین الرشد من الغی، از نظر مسائل سیاسی نظامی اجتماعی هم بعد از جریان فتح مکه نصرت الهی که آمد یدخلون فی دین الله افواج. پس هیچ بهانه‌ای نه برای خواص بود نه برای عوام. در این فضا یهودی ها کمترین گروهی بودند که ایمان آوردن. فلا یؤمنون الا قلیل. بعضی خواستن بگوین که این فلا یؤمنون الا قلیل یعنی یهودی ها ایمانشون کم است، نه گروه کمی از یهودی ها ایمان میارن. سیدن استاد رضوان لاله دارن به این که ایمان به قلت و کثرت که موصوف نمی شود، به شدت و ضعف و مانند اون موصوف می شود، اما به قلت و کثرت که موصوف نمی شود، که کمیت نیست که بگویم ایمان یهودی ها کم است. بنابراین این همون معناست، معنا مراد است که گروه کمی از یهودی ها ایمان می آورند نه ایمانشون کم است. این بیان ظاهرا تام نیست، برای اینکه ایمان که یک ملکه نفسانی است، گرچه حکم کمیت رو ندارد ولی ذات اقدس اله او را به زیاده وصف کرده است. همون گروهی هستند که اذا تلیت علیهم آیات و زادت هم ایمانا، خب ایمانشون زیاد می شود. اگر چیزی زیاده دارد قلت هم دارد، پس کم و زیاد بر می دارد. عمده آن است که این گروه که ملعونند اصلا ایمان ندارند، چون اگه کسی واقعا ایمان داشته باشد و روز ضعیف دیگه ملعون نیست. و اونها که مؤمنن ملعون نیستن، و اونها که ملعونن اصلا ایمان ندارن. در باره منافقین قرآن کریم وصف قلت را به کار برده است، منتون در باره ذکر است در باره ایمان. البته ذکر کم و زیاد دارد. در باره منافقین فمود لا یسکرون الله الا قلیلا، نه الا قلیلا یعنی مگر گروه کمی از منافقین، بقیه منافقین ذکر نمی کنند ولی گروه کمی از منافقین ذکر میکنند. این چنین نیست که این استثناء قلیل از اشخاص نیست، بلکه استثناء ذکر است. در این آیه فرمود اینها به یاد خدا نیستن مگر کم، اینا کم به یاد خدا. خب ذکر کم و زیاد بر می دارد، برای اینکه فرمود یا اذکر الله ذکرن کثیرا، در چند جای قرآن ما را دعوت کرد به ذکر کثیر. تنها چیزی که حد و مرز ندارد همون یاد خداست، وگرنه سایر عبادات چه فرائضش چه نوافلش یه حد مشخصی دارد. روزه های واجب و مستحب در سال مشخص است، حج واجب و مستحب در مدت عمر مشخص است، نماز واجب و مستحب در طول سال با ماه مشخص است. اون که حدی ندارد یاد خداست. لذا همون اذکر الله ذکرن کثیرا، چون ذکر به کثرت موصوف می شود در قبالش قلت هم هست. منافقین کم به یاد خدا هستند، ولی اشکال این است که منافق اصلا به یاد خدا نیست، چون اینا کسانی هستند که کافرن و کفر را در باطن دارن و اسلام را در ظاهر. کسی که کافر است اصلا به یاد خدا نیست. روایتی در ذیل این آیه قرآن کریم هست که سیدن استاد رضوان الله اون روایت را وصف میکند، میفهمد که این از غرر روایات ماست، که خیلی این روایت شیرین و لطیف است. و اون روایت این است که از حضرت امیر سلام الله علیه است، فرمود به این که خدا فرمود منافق کم به یاد خداست، نه برای آن است که این کم یاد خدا را بر زبان جاری کند. خب همین خوارج نهروان بودن که پیشانویها اینا پینه بسته بود دیگر، از بس اینا نماز میخوندند. اینا فرمود اینا فقط برای مردم و در حضور مردم است، نه برای خدا. چون در حضور مردم است و هیچ اثری ندارد، از این جهت به قلت یاد شده است، نه اینکه واقعا منافق به یاد خداست منتها کم، اصلا به یاد خدا نیست. و اون چه که به یاد اون موردی هم که به یاد خداست برای مردم و در حضور مردم است، از این جهت به قلت وصف شده است. اگر چون چه به این معنا باشد، یهودی ها هم منافقانه ممکن است برخورد کنند و این چنین ایمانشون قلیل باشد. پس فلا یؤمنون الا قلیلا به این معناست که گروه کمی از یهودی ها ایمان می آورند. اون روزی هم که مردم یدخلون فی دین الله افواجا، اینا خیلی کم قبول کردن. معنای دوم این است که یهودی اگرچون چه به یاد خدا باشد این منافقانه است، و چیزی که منافقانه باشد به قلت موصوف است و چیزی که لله باشد کثیر است و رو بحث به ظاهر کم باشد. اما این که فرمود یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزل الله مصدقا لما معکم، این مضمون قبلا هم گذشت. فرمود به این که شما هیچ بهانه‌ای برای کفر و عدم ایمان ندارید، برای اینکه این توراتی که به شما داده شد یا انجیلی که به مسیحی داده شد خطوط کلی را مشخص کرده است و این قرآن همون خطوط کلی را امضا میکند و تصدیق میکند و نوآوری های او تحقیقات بالغی است در همون محور به استثناء یک احکام دیگر که لذا قرآن مهیمن بر تورات و انجیل است. جریان بشارت پیغمبر خاتم صلوات الله و سلام و علیه هم در اونجا آمده است. پس همه این زمین ها در کتاب شما هست و این قرآن همون را تصدیق میکند. خب و پس ایمان بیاورید. سرش این است که اینها به همون اون توراتشون هم مؤمن نبودن، لذا فهمود یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین اوتوا کتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم. تا اون عذاب الهی نرسیده است ایمان بیاورید. من قبل ان نتمس وجوها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السد و كان امر الله مفعول. تهدید کرد، فرمود اگر شما به این قرآن ایمان نیاورید به یکی از دو عذاب الهی گرفتار میشوید، یا به تمس یا به لعن. اما تمس چیست و لعن چیست؟ تمس یعنی محو کردن، زن نجوم و تمسد تمس نجوم یعنی محو. حالا یا محو کل است یا محو بعض، مربوط است به اینکه اون محو شده چی باشه. در بخشی از آیات قرآن کریم آمده است که خداوند مال کسی را یا جان کسی را تمس کرده یا قلب کسی را مشدود کرده رو نفرینی که وجود بارک موسای کلیم نسبت به فرعون و قارون و اینها داشتند. در سوره یونس آیه 88 این است که به قال موسا ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتن و اموالن فی الحیات الدنیا ربنا لیدل عن سبیلک. این لیدل لامش لام عاقبت است نه لام غایت. خدا مال و قدرت نداد تا اینها مردم را گمراه کنند، بلکه خدا مال و قدرت داد تا اینها شاکر و متنعم باشند، ولی پایان کار این بهره برداری سو همون اضلال عن سبیل الله است. بعد موسی کریم عرض میکند ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. خدایا مال اینها را از بین ببر که اینا نتوانن مردم را گمراه بکنن با تبلیغات مالیشون. قلب اینها را سخت بکن که دیگه ایمان نیاورن. حیف ایمانه که اینها پیدا کنن، حیف از اینا نجات پیدا کنن. معلوم میشود این نعمت هم یه حد مشخصی دارد که اگر کسی با سوء اعمال خود اون حد مشخص را پشت سر گذاشت دیگه مورد نفرین یه پیغمبر معصوم قرار میگیرد. که موسی کریم سلام الله علیه به خدا عرض کرد که دلهای اونها را اونچنان شدید و قسی کن که تا عذاب الهی را ندیدن ایمان نمی آورن، اون وقت هم که فایده ندارد. اون وقت همان است که فرعون می گوید که ایمان آوردم و خدا هم فرمود که فرشته خدا هم فرمود که الان وقت عصیت قبل. خب تمس مال در این آیه آمده است. در سوره مبارکه یاسین یک تهدیدی کرده از خدا در آیه 66 و 67 سوره یاسین، همود ولو نشاؤل قمسنا على اعیونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. فرمود ما اگر بخواهیم چشم اینا رو محو میکنیم، بعد اعلام مسابقه میدیم، میگیم سبقت بگیرید، اگر تونستید برید. اینا نمیتونن برن، چون کسی که چشمش بسته شد محو شد دیگه توان دید را از دست داده است. فرمود وقتی که ما چشم اینها رو محو کردیم، اونگاه دستور مسابقه میدیم، بگیم برید. عده‌ای با سرعت میروند، اینا میمونن. یا اگر بخواهیم اینها رو مسخ بکنیم در همون جای خودشون، ولو نشاؤ لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، بخواهیم اونها رو همونجا مسخ بکنیم، قدرت رفتن ندارن. یا نیروی تشخیصشون رو از اونها میگیریم، نمیتوانن ببینن. یا توان رفتن رو از اونها میگیریم، نمیتوانن بدون. این تهدید رو کرده. درباره یه ده هم اجرا کرده است. نه تنها تهدید بود، درباره گروهی هم اجرا کرده است. آیه 37 سوره قمر این است: ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فقمصنا اعينهم فذوقوا عذابي بنذر. در جریان مهمانان حضرت ابراهیم که برای تعذیب قوم لوط مأموریت داشتند، فرمود وقتی اینها با مهمانان حضرت خلیل بدرفتاری کردند، ما چشم اینها را تمس کرده ایم. خب چشم اینها را تمس کردیم، یعنی اینا ندیدن، کور کردیم اینها رو، منظور این است. این تمسعین یعنی ظاهرشون رو کور کردیم. اینا که ظاهر ظاهرن دیدن، فریفته شدن و دویدن. که پس منظور تمسعین به معنای محو ظاهری و چشم به محو چشم ظاهر نیست. چه این که درباره عده دیگر فرمود کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری، چشم اینها در غطا و پوشش و حجاب است از یاد ما، نه این چشم ظاهری. همون چشمی که در سوره حج مشخص کرد، فبود انها لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب التي في الصدور. از این نمونه ها که خدا میفرماید ما چشم یک عده رو تمس کردیم، با اینکه اینها چشم ظاهرشون بینا بود و مهمانان حضرت خلیل را دیدن و مزاحم حضرت ابراهیم شدن و به سراغ مهماناش هم رفتن، معلوم می شود که این چشم باطن است نه چشم ظاهر. اون کانت اعینهم فی قطاع عن ذکری گرچه مربوط به مهمانان حضرت خلیل نیست، درباره کافران و اینهاست، ولی نشان می دهد که گاهی چشم در غلاف قرار می گیرد، در قطاع قرار می گیرد. چشمی که متموس است در سوره قمر، چشمی که مقتی است و در مقطع است در اون سوره دیگر، این همون چشمی است که در سوره حج مشخص شد که انها لا تعمل ابصار لکن تعمل قلوب التي في الصدور. اگر این چنین است، اینا میشن متموس القلب و میشن کور. این گروه همان است، همانهایی هستند که قرآن فرمود سمون بکمون عمیان، اینا واقعا کورن. خب خداوند تهدید کرده، فرمود الان شما این مسئله رو خوب میفهمید که چی حق است و چی باطل و میتوانید ایمان بیاورید. کاری نکنید که ما نیروی درک از شما بگیریم و هیچ نفهمید. اگر این کار را ادامه بدهید ما اون چهره جانتون را متموس میکنیم، اونگاه شما چیزی دیگر رو که باطل است حق میبینید و چیزی که حق است باطل درک میکنید و اون چرا که باید پشت سر بگذارید در پیش رو دارید، اون چرا که باید پیش رو داشته باشید پشت سر میگذارید و به سرعت هم حرکت میکنید ولی مرتجعا حرکت میکنید. یه آدم مرتجع هرچه بیشتر میرود دنبال تر است. فرمود این کار را نکنید وگرنه ممکن است ما چهره ها را به عقب برگردانیم، نه یعنی سرتون را برگردانیم به پشت که گردنتون مثلا این چهره قسمت جلوی سرتون بیفته پشت و گردنتون بیفته جلو، این طور که برخی ها معنا کردن، این طور نیست. این فقط یه عذاب ظاهری است، اما اونجور که شواهد قرآنی تأیید میکند این است که اینها واقعا اون چرا که باید ترد بکنن اون را امام و امام میپندارن، اون چرا که باید اقتدا بکنن اون را خلف میکنن، مثل نبزوه و وراء ظهوره. اینا که آیات الهی را پشت سر گذاشتن یعنی پشت کردن، اون باطل را امام و امام قرار دادن، به سمت باطل به سرعت حرکت میکنن و هرچی بیشتر میدوند دورتر میشوند. خب اون که نبزوه وراء ظهورهم شد، آیات الهی را پشت سر گذاشت، در مقابل کفر را امام و امام قرار داد دیگر. چون ماذا بعد الحق الا الضلال، اگر کسی قرآن را پشت سر گذاشت چی را امام و امامات قرار میداد؟ باطل را. چون ماذا بعد الحق الا الضلال، اون وقت امام و امام اینها میشه ضلالت. اینا هم اگر سبقت دارن، سرعت دارن، تلاش و کوشش دارن، به طرف ضلالت است. اینها کسانی هستند که وجوهشون به پشت سرشونه، وجوهشون به پشت سرشونه، نه یعنی صورتشون برگشته به طرف گردن، نه، اینا چیزی که با به دور بیاندازن به سراغ اونن و چیزی را که باید رو کنن از او غافلن. فرمود قبل از اینکه به اونجا برسید ایمان شما را برسونیم، ایمان بیاورید. و واقعا بعضی به جایی میرسن که سبعان علیهم اندرتم عملم تندر هم لا یؤمنون. اینا کیفر الهی است، اینا به جایی رسیدن که ذات اقدس اله به سوی اعمال اینها را گرفته است. خب این یک تهدید که فرمود من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها، این یک، اون نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت و كان امر الله مفعولا، یا اینکه نه شما را مانند کسانی که در شنبه اون نیرنگ را به کار می بردن مثل اونها لعنت کنیم. اصحاب السبت در قرآن شناخته شدن که کیا هستند. شنبه برای یهودی ها صید ماهی حرام شده بود، اونم به عنوان حکم الهی، و خداوند هم در روز شنبه اینا را امتحان میکرد، یعنی روزهای دیگر ماهی ها خیلی نزدیک ساحل نمی آمدن، در دسترس قرار نمی گرفتن. در روز شنبه که صید حرام بود این ماهی ها نزدیک ساحل می آمدن و صیدش آسون بود، این امتحان الهی. اینها در روز شنبه راه صید را باز کردن با همون حیله‌ای که گذاشتن، یعنی آبراه باز کردن، این ماهی‌ها که می آمدن نزدیک ساحل بعد اون آبراه را می بستن و روز یک شنبه ماهی‌های فراوانی را صید می کردن، یا نه اصلا همون شنبه هم صید می کردن. خب در قرآن فرمود ما که وقتی بخوایم امتحان بکنیم چیزی را که تحریم کردیم وسائل ارتکاب او را هم فراهم میکنیم که تا امتحان محقق بشود. در باره صید در حال احرام که حرام است، همون لا تقتلوا الصید و انتم حرم، فمود بل نبلون نکن به شیء من السید تناله عیدیکم و رماحکم. ما شما رو به سید امتحان میکنیم، این سیدها را در تیررس و در دسترس شما قرار بدیم که اگر بخواید با دست سید کنید بتوانید، با تیر سید کنید بتوانید. حالا اون حیواناتی که در دامنه های کوه بودن، این را نزدیک چادرها در سرزمین عرفات و مشعر و منا می آوردن. خداوند چون ما من دابت الله و آخذ و مناسیت ها امتحان می کردن. از اون طرف می فهمون لا تقتل و سیده و انتم حرم، از این طرف می فهمد که بر نبلون نکن به شیء من السید که تنال و عیدی کن و روح. در باره یهودیان فرمود به این که سید ماهی در روز شنبه بر شما حرام است و اونها با نیرنگ روز شنبه از ماهی استفاده می کردن و سید می کردن و این حکم الهی را عمدن با فریب و نیرنگ و استهزا تخلف می کردن. خداوند اینها را لعنت کرده است. لعنت صفت فعل خداست، کار خدا را میگن لعنت، مثل که رحمت فعل خداست. یا به طرف حق و سعادت است میشه رحمت، یا به طرف شقاوت و عذاب است میشود لعنت. نه اینکه خدا لفظاً بفرماید به اینکه العنه، کار خدا وقتی تعذیب باشد لعنت است، چون لعن همون دوری از رحمت است، بعد از رحمت همون لعنت است. فرمود ما اصحاب سبت را لعنت کردیم. چیکار کردیم؟ اونا را مسخ کردیم که به صورت بوزینه در آمدن. فرمود شما هم اگر چون که این راه تعدی را ادامه بدید، یا گرفتار تمس قلب و چشم دل می شوید، یا نه اصلا مسخ می شوید که گذشته از این که اون تمس قلب و محو چشم دل را به همراه دارد، صورتم برمیگردد صورت حیوان می شود. در سوره مبارکه بقره تا حدود این بحث گذشت که فرمود ما اصحاب سبت را مسخ کرده ایم. مسخ اصحاب سبت به این بود آیه 65 سوره مبارکه بقره این بود که ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. این امر تکوینی است. خب این هم تمس قلب است هم مسخ صورت، اما اینها به نام اصحاب سبت معروفن گذشته از اینکه در سوره بقره هست، در سوره اعراف هم هست، آیه 163 سوره اعراف هم این است: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. اونایی که در کرانه دریا زندگی میکردن، حاضرة البحر بودن، یعنی نزدیک دریا بودن، اینها از یعدون فی السبت در روز شنبه اهل عدوا و تعدی بودن، تعدی میکردن، عادیان رفتار میکردن، عداوت همون تعدی است. اینا یعدون فی السبت یعنی یتعدون فی السبت، در روز شنبه تعدی میکرد. استعتیهم هیتانهم بیوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تعدیهم. سر تعدیشون هم این بود که ما اینا رو امتحان کرده بودیم. در روز شنبه ماهی ها خیلی بر آب و بر ساحل و اینها می آمدن، خیلی آسان سید می شدن، و در روز غیر شنبه این طور نبود. اینا بالاخره این امتحان الهی رو پشت سر گذاشتن، سرانجام به اون نسخ به مسخ مبتلا شدن. در اینجا فرمود همونطوری که گذشتگانتون مسخ شدن، این خطر الان هم هست، یا تمس قلوب یا مسخ، که مسخ هم تمس را دارد و هم تغییر سیرت و صورت، هر دو، یا خصوصی تغییر سیرت. من قبل ان نسمس وجوها فنردها على ادبارها اون نلعنه هم کما لعننا اصحاب السبت. گرچه عنوان وجوه هست ولی صاحب اون عنوان همون کافران هستن، لذا ضمیر را به عنوان جمع مذکر سالم ذکر فرمود. گرچه فرمود من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها، اما چون صاحبان وجوه یعنی همون کافران مرادن، فرمود اون نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت. و هر کدام از این دو امر برای خدا آسان است، چون با امر تکوینی انجام میگیرد نه تشدیدی. امر تکوینی دیگه اسیان پذیر نیست، لذا فهمون بکان امر الله مفعولا، یعنی فرمان خدا همان و تحقق همان. مثل این که فهمون کن همون یکون است، این که فهمون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این ترتبی در کار نیست مگر رو تحلیل عقلی، وگرنه این چی نیست که اول کن باشد بعد در زمان بعد یکونو. گاهی میفرماد وکان امر الله مفعولا، گاهی میفرماد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تخلف در اوامر تشریعی راه دارد، اما در اوامر تکوینی در برابر قدرت مطلقه فرض ندارد که چیزی راه داشته باشد. بعضی ها تخلف میکنند، بعضی ها خیال میکردن که این آیه مربوط به قیامت است، ظاهرا تهدید است درباره دنیا، مربوط به قیامت نیست، درباره قیامت که حسابش جداست. لذا بعضی ها گفتن که قبل از قیام قیامت این یهودی ها به اسرائیل اگر توبه نکند به عهد الامرین مبتلا میشود. کسانی که در منطقه لبنان بحث‌های تفسیری داشتن، اونا با یه استغاثه‌ای در کتاب‌های تفسیرشون این رو می‌نوشتن که و می‌نویسن که خدایا این دعا را مستجاب بکن، یعنی قبل از قیامت این یهودی‌ها به اسرائیل متجاوز فلسطین و غیر فلسطین را به عهد العذابین مبتلا بکن. این هم به نحو منفسره مانعت الخلوب است، نه این که مانعت الجمع باشد، هر دو را ممکنه انجام بدن. اونها اصرار دارن که هر جا سخن از فتنه و نیرنگ و تحریف است اینا دخیلن، برای اینکه تجربه شده است مهمترین حادثه جهانی بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و اون قوم عنود که علد الخصام بودن، اونا که علد الخصام بودن و اونهایی که به تعبیر قرآن کریم لتنذر بهی قوما لدا، لدود بودن، لجوج بودن، علد الخصام بودن، گروه گروه ایمان آوردن. فقط از نظر تاریخی کمترین گروهی که اسلام را پذیرفتن همین یهودی ها بودن. لذا قرآن کریم درباره غیر یهود دارد که یدخلون فی دین الله افواجا، درباره اینها دارد که فلا یؤمنون الا قلیلا، چند نفر هم سرصدر اسلام مسلمان شدن، اون هم بی طمع نبودن برای اینکه اسرائیلیات را وارد کنند. الحمدلله رب العالمین.